شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از اعضای اتحادیه چپ ایرانیان واشنگتن و استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته بود.
خیلی تشکر میکنم و به تمام شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
جناب پارسابناب، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به خبرها و اوضاع و احوالی که در ایران و همینطور در جهان در رابطه با ایران هست و همینطور مسائل جهانی، بعد همین که در ایران چه میگذرد. الان در آغاز سال هستیم و بحثایی است بر سر اینکه انتخابات هست و غیره و همینطور درگیری جناحین. خواستم در این مورد توضیح بفرمایید.
بله، مخصوصا خب آغاز سال نو است و خیلی منطقی به نظر میرسه که یه اشاره هم بکنیم به همین سالی که گذشت و ارقام و اعدادی که در ارتباط با اوضاع سیاسی ایران اینجا و اونجا تو مطبوعات، حتی داخل ایران تو رسانه‌های گروهی هم از اونا صحبت شده، به اونا هم بپردازید.
بله.
ببینید، اساساً حالا کشور ایران به عنوان یک کشوری که در این دنیا قرار گرفته، خب حتما تأثیرات بحران بزرگ مالی و اقتصادی جهانی هم در خود ایران هم منعکسه. حتی ایران در یک شرایط نرمال و عادی هم بود، باز هم درش بحرانی خواهد بود، به خاطر اینکه این بحران جهانی تمام کشورها را در بر گرفته، یعنی اکثر کشورهای جهان را در بر گرفته، ایران هم نمیتونست مستثنا باشه. منتها علاوه بر بحران جهانی که حتما تغییراتش رو در ایران ما میتونیم بیشتر هویتشون رو معین بکنیم، تحریم ها توسط آمریکا و شرکایش از یک سو و تلاش جناح‌های مختلف درون حاکمیت که میخوان اون موقعیت های خودشون رو حفظ بکنن که به کسب بیشتر ثروت های کلان و قدرت منبعث از آن ادامه بدن. یعنی این یک جریانیست که هم متغیرهای داخلی داره، هم متغیرهای خارجی. از یک سو ایران خب در بحرانه، به خاطر اینکه اکثر کشورهای جهان در بحرانه. چرا؟ به خاطر اینکه این بحران جهانیه، بحران جهانی سرمایه‌داری در ایران هم منعکس شرایطش. منتها ایران مشخصات خودشو داره، مثلا تحریم‌ها توسط آمریکا و شرکاش، و بعدن هم ما می‌بینیم که جناح‌های مختلف در اون حاکمیت دارن مبارزه میکنن، که خودش بحث بزرگی که چرا این مبارزه رو میکنن، که من بهش فکر میکنم که همین در این دو سه دقیقه آینده بپردازیم. ببینید، از زمانی که در واقع بعد از انقلاب جمهوری اسلامی در ایران به وجود آمد، ما تلاش جناح‌های مختلف رو داشتیم. منتها این جناح‌های مختلف که در داخل حزب جمهوری اسلامی متمرکز شدن، ادغام گشتن تحت رهبری خمینی، برای اون 10 سال اول هدفشون یا وظیفه اصلیشون این بود که ما متحدیم، و اینی که ما در اون 10 سال اول کوچکترین خبری از اختلافاتی که این جناح‌های درون حزب جمهوری اسلامی داشتن نداشتیم، به خاطر اینکه اینها متحدن یه وظیفه اصلی داشتن در اون 10 سال اول، و اون هم این بود که ما متحد میشیم در درون این حزب جمهوری اسلامی و تحت رهبری خمینی تمام نیروهای دموکراتیک، انواع اقسام نیروهای دموکراتیک ملیگرا، سوسیالیستا، چپ‌ها و غیره، اینا رو نابود میکنیم. و عملا اینا در اون 10 سال اول همین کارو بردن جلو، مثل این که وظیفهشون اصلا به هیچ وجه این نبود که اختلافاتشون رو بکنن. اختلافاتو داشتن ولی اصلا رو نکردن و وظیفه داشتن، اونم سرکوب فیزیکی تمام نیروهای دموکراتیک در ایران بود که موفق شدن. و بعد از اون هم بلافاصله دیدیم که این وظیفه که تمام شد، اصلا حزب جمهوری اسلامی هم منحل اعلام شد توسط خود شخص خمینی اقلا 1 سال قبل از مرگش این منحل اعلام شد. بعد از اون ما میبینیم که این جناها که از درون حزب جمهوری اسلامی اومدن بیرون به شکلهای مختلف از اون زمان تا کنون، حتی از زبان خودشون هم ما میدیدیم که جناهای مختلفی وجود دارن در حاکمیت که اینها با همدیگه اختلاف دارن. یک زمانی برای مدتها اینا گفتن ما نیروهای سپه درون حاکمیت هستیم در مقابل نیروهای راست درون حاکمیت، و حتی بین اینا هم کارگزاران بودن که به اسم میانه رو یا سنتریست معروف شدن. ما اینا رو داشتیم. بعدن در یه تکاملی که در بین اینا هم ایجاد شد، اینا شدن اصلاح طلبان در مقابل اصولگرایان. خود اصلاح طلبان اول به 2 بخش تقسیم شدن، بعدم به بخش‌های مختلف. خود اصولگرایان هم دوباره به بخش‌های مختلفی تقسیم شدن، اول 2 بخش شدن، بعدم چندین بخش شدن که حالا ما نمونه‌شو می‌بینیم. تمامی اینها اگر توجه کنیم، تمام این جناح‌ها تلاششون فقط اینی که قدرت رو از دست ندن تا به تاراج منابع ملی مردم ایران ادامه بدن. این به هیچ وجه ارتباطی با مسائل خداشناسی و تئولوژیکی و مسائل فلسفی دینی و اینا نداره، بلکه هدف این جناح‌ها همه‌شون که امروز در داخل جمهوری اسلامی هستن، در حاکمیت هستن، مخصوصا بخش بزرگی از خود همین اصولگرایان که قدرت رو در دست دارن و قوای دولتی رو بین خودشون تقسیم کردن، اینها هدفشون فقط یه مسئله است، اونم اینی که در قدرت بمونن، از طریق این قدرت به سود و ثروت بیشتر خودشون اضافه بکنن، ادامه بدن و از طریق همین ثروت‌های کلان قدرت هم داشته باشن. خب حالا ایران، کشور ایران و مردم ایران در پرتو این نوع جنگ‌های جناحی در چه شرایطی هست؟ خب مردم ایران با تورم روبرو هستن، با بیکاری روبرو هستن، مسلماً در شرایطی که امروز از طرف نیروهای مقتدر خارجی مثل آمریکا و شرکایش تحریم بر کشور ایران اعمال میشه، این عواقب دردناکی خواهد داشت. یعنی ایران اگر از این پرسپکتیو، از این منظر نگاه کنیم، تحریم ها در ایران اونقدر فابریک متابولیزم جامعه را، تار پود جامعه رو به صورت عجیب غریبی نابود خواهند کرد که تا اگر در آینده به ایران هم حتی حمله بکنن، دیگه ایران اون شرایط و اون سرنوشت حتی لیبی و افغانستان و کشور عراق رو نخواهد داشت، بلکه کشور ایران به خاطر اینکه هم وسعت داره از نظر مساحت و هم از نظر منابع طبیعی با این کشورها قابل مواجهه، این کشورها هم ثروتمندن مسلماً، افغانستان حالا یک کشور ثروتمندی از نظر منابع طبیعی و ژئوپلیتیکی هم خیلی خیلی اهمیت داره، و
دقیقاً
لیبی هم همینطور. در نتیجه این اوضاع ایران رو به جایی میبره که در واقع ایران به سرنوشتی دچار میشه که خیلی مثلا مردم ممکنه تصور بکنن مثل لیبی میشه یا مثل عراق میشه یا مثل
افغانستان میشه.
نه، بیشتر از اونها در ایران، یعنی ایران در واقع به بوسنی تبدیل میشه. تجزیه‌ای که در سارایوو پایتخت بوسنی امروز ما داریم در ایران هم اون شرایط به میاد، یعنی درست مثل یوگسلاوی میشه ایران و حتی به یکی از اون کشورها که از درون این یوگسلاوی سابق اومده، همون بوسنی باشه که پایتختش سارایوو، امروز کسانی که به این شهر زیبایی که یک زمان بسیار بسیار زیبا بود هنوز آثارش هم از برن ببینن این شهر رو، میبینن که چقدر این شهر به سه منطقه جدا و مجزا از هم تقسیم شدن. ایران هم این اوضاع فلاکتبار میفته اگر ما بگذاریم این متغیرهای خارجی و متغیرهای داخلی همینجوری به پیش برن. بله، ایران به سرنوشت دردناکی رو خواهد شد. من اشاره میکنم به این متغیرهای داخلی. ببینید امروز در ایران مراکز دولت تولیدی یکی بعد از دیگر بسته میشن و لازم سه اوضاعی به وجود میاد: بیکاری سازی، یعنی بسته شدن مراکز تولیدی، کارخانه ها از یک سو، و لازم بیکاری سازی منبرس از آن. اینو فقط در خارج ماها نمیگیم، بلکه در داخل ایران وقتی که به مطبوعات داغچاپ درون ایران و به دیگر رسانه ها مثلا به ایلنا یا به ایسنا، روزنامه شهر، روزنامه پایگاه اطلاع رسانی خود دولت، به اینا نگاه میکنیم، یا سایت شما که وابسته به حزب مؤتلفه اسلامیه، به ویژه روزنامه شرق، همه اینا میبینیم که عجیبه که در ایران میزان کلاهبرداری، یعنی در آمریکا به کلاهبرداری ما میگیم فساد،
بله،
فساد دولتی، فساد در درون سازمانهای دولتی و افرادی که مسئول این نهادها هستند، در آمریکا خیلی رو شده، ولی در ایران 30% نسبت به 4 سال گذشته افزایش یافته است میزان کلاهبرداری. حالا ترجمه میکنیم میزان کلاهبرداری در ایران همون فسادی که ما در آمریکا هم میبینیم، منتها در ایران 30% این افزایش یافته. سرقت ها در ایران 21% رفته بالا. در سال 1383 در واقع بودجه گذاشتن به حوزه دینی که مسجدها را میسازن، از 96 میلیارد تومان در سال 1383 به بیش از 2000 میلیارد تومان در سال 90 افزایش یافته است، در صورتی که مدارس ایران در وضع فلاکتباری روزگار میگذرونن. معلم ها اکثرا تاکسی میرونن. ما در ایران میبینیم که دولت به صورت وسیعی گذاشته از طریق حوزه دینی یا حوزه دین اینقدر ثروت رو میذارن روی ساختن مسجدها. مثلا امروز در ایران خیلی از داروهایی که از خارج میان به داخل ایران میمونن در گمرک. چرا میمونن؟ به خاطر نبود یا کمبود عرض.
بله،
یعنی ما میتونیم اقلن 2 ساعت راجع به این متغیرهای داخلی در ایران صحبت بکنیم که چگونه شرایط رو در ایران برای مردم ایران کاملا غیر قابل تحمل ساختن. خیلی ضرب المثل معروفیه که از زمانهای بسیار قدیم اینو گفتن که در یک کشوری شرایط به جایی میرسه که بالایی ها دیگه نمیتوانند، یعنی نمیتوانند حکومت کنند، پایینی ها از آنها بیزارند
گلی.
و برای سرنگونی آنها روز شماری میکنند. ببینید ما در آمریکا میگیم مثلا 1% ها در مقابل 99% ها.
بله.
در ایران خود مکتوبات میگن بالایی ها، همون 1% ها دیگه، آقا ها و آقازاده ها. پایینی ها هم که تودهای وسیعی از مردم زحمتکش ایران هستن، دهقانان، کارگران، دیگر ستم دیدگان، دیگر زحمتکشان. 85 یا 90% جمعیت ایران رو تشکیل میدن. این ضرب المثل امروز به نظر من ها در مورد ایران تقریبا بیشتر از خیلی از کشورها صدق میکنه. در ایران بیشتر صدق، نه اینکه در بعضی از کشورها صدق نمیکنه، ولی در ایران بیشتر
صدق.
بالایی ها نمیتوانن دیگر حکومت بکنن، یعنی قادر نیستن به هر حرکتی که به هر
کوچکترین حرکتی بله
با شکست روبرو میشن.
بله.
اون وقت کوشش میکنن که تمام بی‌کفایتی های خودشون رو بذارن بر روی تحریم ها، در صورتی که ما میدونیم در تاریخ جهان کشورهایی که دولت هایشون حتی نیمه ملی بودن یا نیمه محبوب بودن، اگرم محبوب نبودن، اینها موفق شدن در مقابله حتی تحریم های بزرگتر از این مقاومت بکنن.
بله.